الله الله
الله
الله الله
الله
الله
الله
الله
الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. از برنامه گذشته بحث رو درباره منبع دیگر از منابع اصول اولیه رجالی آغاز کرده بودیم، کتاب رجال کشی یا کتابی که امروز با عنوان اختیار و معرفت الرجال چاپ شده و در دسترس هست، تألیف محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی است که در قرن چهارم زندگی می کرده. این تألیف که بسیار مورد توجه هست و به عنوان یک اصل رجالی شناخته میشه، دارای خصوصیات ساختاری خاص و ویژه به خودش هست. این کتاب بر شکل خاصی تدوین شده. در این کتاب ما شاهد مجموع روایات و نقلیاتی هستیم که درباره راویان تنظیم شده. یعنی شما همچنان که در کتاب‌های روایی اینجوری می‌بینید که خیلی از اینها یک موضوعی عنوان باب قرار می‌گیره و روایاتی درباره اون موضوع در ذیل اون عنوان سازماندهی میشن، در این کتاب هم عنوان هر باب نام راوی است و در زیر این عنوان باب روایات و نقلیاتی که درباره این راوی است و مربوط به شناخت اوست، اونها رو اومدن نقل کردن. پس سیاق ظاهری کتاب رو وقتی شما میبینید دقیقا مثل کتابهای روایی است که ما در اختیار داریم و از اونها استفاده میکنیم. در مجموع 1151 روایت در باره 520 راوی در این کتاب ما شاهدش هستیم. مثلا عنوان خورده یونس بن عبدالرحمن. در زیر نام او چندین روایت با سند و متن مثل سایر کتاب‌های روایی ذکر شده که با مطالعه این روایات گوشه‌ای از شرح حال و نکاتی که در شناخت مثلا یونس بن عبدالرحمن دخالت داره رو ما شاهد هستیم و میتونیم اینها رو ببینیم. این کتاب نظم و نظامش به شکل طبقات نیست، یعنی به شکل اینکه اول اصحاب پیامبر، بعد اصحاب امیرالمومنین، بعد امام حسن و امام حسین تا آخر، این چنین نیست. به شکل الفبایی هم نیست، یعنی اینکه اسامی روات و به تعبیر اون عنوان بابها به ترتیب الفبای نام راویان تنظیم شده باشه، این شکلی هم نیست. ولیکن در یک جا از کتاب موجود یک کد در اختیار ما میذاره که بر اساس اون کد و همچنین برخی نقلیات حاشیه‌ای که از متن اصلی کتاب رجال کشی گزارش شده، این چنین به نظر میرسه که منطق اصلی که در کتاب وجود داشته ترتیب بر اساس نظام طبقات بود. اما اون کد چیه؟ اون کد این است که در جایی از این کتاب تعبیر میکنه که اجزاء این کتاب که 7 جزء بوده، بخشش تا پایان اصحاب امام صادق است. این که تعبیر میکنه تا اصحاب امام صادق، پس معلومه کتاب بر اساس نظام اصحاب هر امام نوشته شده، یعنی همون چیزی که ما در نظام طبقات شاهدش هستیم. و همچنین نکته ای رو که قبلا گزارش کردم که نجاشی در برخی جاها میگه که کشی این شخص رو مثلا در اصحاب فلان امام ذکر کرده، خود این مسئله وقتی که مورد توجه قرار میگیره، پس این جهت که اصل کتاب ظاهراً بر اساس طبقات بوده تایید میشه. لکن در کتاب موجود اینجوری نیست که مثلا فرض کنید از ابتدای کتاب یه فصلی رو باز بکنه، فصل اول در اصحاب پیامبر، بعد این فصل تمام بشه فصل دوم در اصحاب امیرالمومنین و بعد به همین ترتیب پیش بره تا رسما نظام طبقات نگاری رو ما شاهد باشیم. اینطوری نیست. ولیکن بدون ذکر این فصلها چیزی رو که در عمل شاهد هستیم این است که یه همچین نظام طبقاتی تاریخی در اسامی ما میبینیم. یعنی ابتدای کتاب از صحابه رسول الله شروع شده، اولین راوی که در این کتاب از اون نام برده شده و روایاتی درباره او ذکر شده سلمان فارسی است. پس از او عده زیادی از صحابه‌ای که روایاتی در مورد اونها به دست رسیده گزارش شدند. بعد از اونها وارد میشن به کسانی که از اصحاب امیرالمومنین محسوب میشن و به همین ترتیب اواسط کتاب که میرسیم راویان امام صادق هستند، اواخر راویان امام عسکری و امثال این موارد. با توجه به این نکته شاید واقعیت این چنین نباشه که به شکل رسمی طبقات رو ما در کتاب رجال کشی موجود نبینیم، اما واقعیت امر این است که یک چنین نظام تاریخی در این کتاب وجود دارد. پس از آشنایی با چارچوب و ساختار کلی کتاب، حال وارد میشیم به خصوصیات محتوایی که در این کتاب ما شاهد هستیم. نکته اول، مبنای داوری های رجالی که در این کتاب هست چیه؟ همچنان که اشاره کردیم مبنای داوری ها صرفا نقل روایاته. این روایات درباره راویان شیعی وجود داره. وقتی میگیم شیعی به معنای عام تشیع، یعنی کسانی که ولایت بلافصل امیرالمومنین رو قبول دارن، اگرچه که در دوره های بعد و در مورد ائمه بعد اعتقادات خاصی رو داشته باشن. مثلا زیدیه هم با این حساب از شیعه محسوب میشن، فتحیه هم از شیعه محسوب میشن، کیسانیه و ناووسیه و امثال این موارد به همین معنای عام از شیعیان حساب شدن. و دوم راویان سنی. ما برخی از راویان سنی رو داریم که اینها به یک شکل ارتباط با ائمه داشتن و از ائمه نقل حدیث کردن. اینها هم عنوان گرفتن، افرادی مثل سفیان ثوری و محمد ابن اسحاق و امثال این موارد. و سوم عده از راویان زن، یعنی راویانی که از ائمه اطهار نقل حدیث کردن یا جریاناتی با ائمه اطهار داشتن و با اونها ارتباطات خاص و ویژه داشتن. این سه دسته، یعنی راویان شیعه، سنی و راویان زن، در واقع مورد توجه در این کتاب بودن و اطلاعاتی به شکل روایت درباره اونها نقل شده. اما نوع روایاتی که در این کتاب هست، من تعبیر کردم روایات، منقولات. کلمه روایت اصطلاح درایعی نیست، بلکه به همون معنای لغویش هست. یعنی با تعبیر اینجور بکنیم صحیح شاد این باشه، نقلیاتی که در مورد این اشخاص رسیده. این نقلیات برخی از ائمه هستند، یعنی به تعبیر دیگر حدیث هستند. مثلا درباره یونس ابن عبدالرحمن از امام رضا علیه السلام در مورد او سوال شده. روایت اینه که مرحوم کشی به این شکل نقل میکنه، محمد ابن مسعود که استادش هست، یعنی همون عیاشی، قال حدثنی محمد ابن نصیر، که همون محمد ابن نصیر کشیه، قال حدثنا محمد ابن عیسی، قال حدثنی عبدالعزیز ابن المعتمدی القمی، قال محمد ابن نصیر، قال محمد ابن عیسی و حدث الحسن ابن علی ابن یقطین بذالک ایزن، قال قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام جعلت فداک انی لا اکاد اصل الیک اسألک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینی افیونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ عنه محتاج الیه من معالم دینی، فقال نعم. این روایت در واقع حدیث است، حدیث از معصومه در مورد یک راوی که یونس ابن عبدالرحمن باشه. یا احیانا در شکل ضعف یعنی تضعیفی است که از امام درباره یک راوی نقل شده. اینها هم وجود دارد. دسته دیگری از روایاتی که در این کتاب هستند، روایاتی هستند که از معصوم صادر شده، لکن در رابطه با وساقت یا ضعف یا حالات شخصی این راوی نیست، بلکه درباره یک موضوع خاصه. اما در اون داستان و اون موضوع خاص نکته‌ای به له یا علیه یک راوی دیده میشه و ما اون رو میتونیم در شناخت راوی دخالت بدیم. موارد از این دست رو ما زیاد داریم که به اصطلاح میتونیم مشاهده کنیم. برای مثال در شرح حال عبدالله ابن شریک الداری این چنین روایتی نقل کرده، با سند نقل میکنه: قال سمعت ابا عبدالله یقول انی سألت الله فی اسماعیل ان یبقیه بعدی فعبا ولکنه قد اعطانی فیه منزله اخرى انه یکون اول منشور فی عشره من اصحابه و منهم عبدالله ابن شریک و هو صاحب لوائه. ببینید این داستان اصلا در مورد عبدالله ابن شریک به صورت خاص نیست، بلکه قصه دیگری است. راجع به اسماعیل فرزند امام صادق این روایت وارد شده، ولیکن به شکل ضمنی و حاشیه‌ای عبدالله ابن شریک هم نام برده شد و در واقع یک نوع اعتماد هم نسبت به او به وجود میاد. در برخی از نقلیات که در واقع سومین گروه از نقلیات در کتاب رجال کشی است، اصلا به هیچ امامی و معصومی این نقل منتهی نمیشه. مواردی هست که مرحوم کشی از استادش عیاشی و او از مثلا ابن فضال مطلبی رو نقل میکنه. درباره یک راوی عیاشی از ابن فضال پرسیده که نظر تو چیه؟ و ابن فضال نظرش رو راجع به وساقت یا ضعف یا حالات اون شخص خلاصه بیان کرده. پس بنابراین در این کتاب همه اون چه که به شکل روایت و نقل اومده الزاماً حدیث از معصوم نیست و برخی از اینها صرفاً نقلیاتی است که به شکل مسند و مستند به حالت و هیئت حدیثی نقل شده، ولیکن حدیث از معصوم حساب نمیشه. لذا همه 1151 روایتی که ما در این کتاب میبینیم حدیث از معصوم نیستن. این بحث رو در برنامه بعد پی میگیریم. والحمدلله رب العالمین.
به شوق قبله دل بی قرار می گردیم، امیدوار به احسان یار می گردیم. به شوق قبله دل بی قرار می گردیم، امیدوار به احسان یار می گردیم. زیارت حرم اولیا حیات دل کنار تربت پاکان بهار می گردیم. زیارت حرم اولیا حیات دل کنار تربت پاکان بهار می گردیم. کنار تربت پاکان بهار می گردیم. کنار تربت پاکان بهار می گردیم. کنار تربت پاکان بهار می گردیم.